در صبحانه با خبر امروز. احتمال اجرای مجدد تدابیر سختگیرانه در ایران در پی ادامه روند افزایشی شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا. همزمان متخصصان بریتانیایی از نتایج مثبت داروی دگزامتازون در درمان کووید 19 میگویند. هشدار صندوق کودکان سازمان ملل درباره آثار جانبی بحران کرونا. یونیسف میگوید جان 51,000 کودک در خاورمیانه و شمال آفریقا در خطر است. خشم ایران از ارائه پیشنویس قطعنامه تنبیهی 3 کشور اروپایی به شورای حکام. ظریف میگوید اجازه نمیدهیم آژانس ابزار نابودی برجام شود. و افزایش تنش در شبه جزیره کره. پیونگ یانگ دفتر ارتباط با سئول را منفجر کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 28 خرداد خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تداوم آمار افزایشی بیماران و قربانیان ویروس کرونا در ایران سرانجام باعث هشدار جدی وزارت بهداشت شد. هشداری که در آن از احتمال بازگشت و اجرای مجدد تدابیر سختگیرانه قرنطینه و چه بسا تعطیلی کسب و کارها در این کشور سخن به میان آمده. معاون وزیر بهداشت اذعان کرده که شمار جانباختگان روزانه این کشور در جنگ با عراق کمتر از تلفات روزانه کرونا بوده. در روزی که سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت در 10 استان ایران را قرمز اعلام کرد، سازمان نظام پرستاری ایران هم کمبود و فرسودگی پرستاران را بحرانی به موازات بحران کرونا دانست. از سایر نقاط جهان هم البته اخبار چندان خوشی به گوش نمی رسد. به دنبال شناسایی چند بیمار دیگر در پکن، مدارس پایتخت چین تعطیل شد. بدتر آن که نیوزلند که پیشتر از ریشه‌کن شدن کووید 19 خبر داده بود، حالا 2 بیمار جدید را شناسایی کرده. آب سردی بر سر مقامات سیاسی و بهداشتی این کشور. در این میان اما کورسوی امیدی هم هست و خبرهای نسبتاً خوشی هم به گوش می‌رسد. متخصصان بریتانیایی می‌گویند دگزامتازون، یک داروی ارزان و در دسترس، می‌تواند جان بسیاری از مبتلایان عفونت کرونا را نجات دهد. به گفته متخصصان این دارو می‌تواند جلوی مرگ 1/5 تا 1/3 مبتلایان به حالت وخیم بیماری را بگیرد. آیا این خبر می‌تواند به منزله نقطه عطفی در مبارزه با این بحران تعبیر شود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
تا زمان کشف واکسن موثر که احتمالش هم خیلی بالا نیست، احتمالش بالاست ولی خیلی بالا نیست، تا زمان کشف با این ویروس نه زندگی مسالمت آمیز، با خودمون زندگی مسالمت آمیز باید داشته باشیم، با این ویروس حتما باید رفتار تهاجمی و شرایط جنگی.
توصیفی که معاون وزیر بهداشت ایران از شرایط کنونی دارد، در حالی که بنابر گزارش وزارت بهداشت در حال حاضر 10 استان در وضعیت قرمز قرار دارند.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، کردستان، گلستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هستش.
با این وجود رئیس جمهوری ایران باز هم تاکید می‌کند هنوز موج دوم در هیچ جای کشور آغاز نشده.
این بود که ما تا امروز در ایران پیک دومی نداشتیم. این همون پیک اول هست که آمده.
این در حالی است که رئیس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی، رئیس کل و رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه مشترک به آقای روحانی از مدیریت کرونا در ایران انتقاد کردند. آمار رسمی هم برای سومین روز پیاپی سرقمی بودن تعداد قربانیان را نشان می دهد.
تعداد هموطنانی که امروز از دست دادیم، طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم، 115 نفر هستند.
البته مسئولان بهداشتی میگویند با توجه به عملکرد مردم در برخی مناطق، خیز دوباره بیماری غیر منتظره نبود.
ما بعد از عید فطر با رفتارهایی که در بعضی از استانها مثل خوزستان و استانهای جنوبی شکل گرفته بود منتظر یک خیز بیماری بودیم که متاسفانه شکل گرفت.
گله های مسئولان بهداشتی ایران از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مناطق مختلف که در روزهای اخیر در حال تکرار شدن است.
اینجا حدود 2 متر فاصله داریم.
بله.
ولی بیرون این قابل حصول نیست، مترو قابل حصول نیست، اتوبوس قابل حصول نیست،
فروشگاه ها ممکنه برخی
حالا
از ادارات.
من اسلاید نشون خواهم داد که ما تو مغازه خیلی وضع بدی داریم تو مراکز خدمات.
و این عدم رعایت دستورالعمل‌ها شیوع بیماری را چندین برابر می‌کند. هشداری از سوی وزیر بهداشت.
عرض کنم که ما اگر رعایت پروتکل از 85% به 20% رسید، توسعه بیماری 60% افزایش پیدا نمی‌کنه. بعضی وقتا تا 600% ما.
اما آغاز چنین روندی می تواند به بحرانی بزرگ منجر شود، بحرانی که به شدت به سامانه بهداشت و درمان آسیب می زند.
یکی این که پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، بابا کارگرای ما، بیمار بلای ما فرسوده شدند.
وضعیت در جهان با وجود آغاز بازگشایی ها بهتر نیست. شمار مبتلایان از 8,200,000 تن عبور کرده. در نیوزلند که پیشتر ریشه‌کن کردن کرونا را اعلام کرده بود، اکنون باز مواردی از ابتلا ثبت شد و در پکن پایتخت چین شیوع مجدد ویروس به تعطیلی دوباره تمام مدارس و قرنطینه چندین محله انجامید. در بریتانیا که بازگشایی‌ها را آغاز کرده، شمار قربانیان جهشی بزرگ داشت، 233 تن در یک روز. کشوری که در آن متخصصان از کشفی جدید خبر می‌دهند، نجات بخش بودن داروی ارزان قیمت دکزامتازون. مشخص شده تجویز دوز کم این دارو برای کسانی که با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می‌کشیدند موارد مرگ را 1/3 و در کسانی که با اکسیژن کمکی نفس می‌کشیدند 1/5 کاهش داده است. اما هشدار دیگر که می‌تواند اوضاع جهان را بیش از این هم به هم بریزد، آغاز فصل آنفولانزا در نیمکره جنوبی است.
با شروع فصل آنفولانزا در نیمکره جنوبی و شروع برنامه ریزی برای تابستان در نیمکره شمال، باید آنفولانزا در رأس اولویت‌های من باشد، زیرا همزمان شدن انتشار آنفولانزا و کووید 19 میتواند بحران را در سامانه‌های بهداشتی که بار سنگینی بر دوششان است چند برابر کند.
نیم کره‌ای که در یکی از جنوبی ترین جاهایش در استرالیا بومیان به دور از سر و صدای شهرها قرنطینه خود را می گذرانند. و این هم گروه موسیقی گروه وی، گروهی بومی که در این روزها برنامه های جذابی برای مردم ضبط و پخش کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، معاون وزیر بهداشت اعلام کردی که کرونا در ایران روزانه بیش از جنگ ایران و عراق قربانی میگیره. آمار قربانیان کووید 19 هر روز بالاتر میره در این کشور. چرا با وجود چنین اظهار نظری از سوی خود مسئولان بهداشتی شاهد اعمال محدودیت‌ها و مقررات لازم نیستیم؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع خود اعلام این مطلب نشان دهنده این هست که با وجود اینکه وزارت بهداشت واقعیت رو می دونه، اما تصمیم گیرنده اصلی وزارت بهداشت نیست، بلکه مقامی بالاتر از وزارت بهداشت در سطح ریاست جمهوری هست که تصمیم می گیره و سیاست بر این مبناست که باید بازگشایی صورت بگیره به هر قیمتی. با وجود اینکه بسیار از کارشناسان توصیه کردن و این توصیه ها جدی هست، این مسئله متاسفانه یک تناقض ایجاد کرده که به قیمت از دست دادن جان انسان ها خواهد بود. چون مسئله ای که هست این هست که تا 60% مردم نگیرن این مسئله کنترل نمیشه و سوال مهم این هست که ما چیکار کنیم که این 60% در مدت کوتاهی نگیرن که بار بیمارستان ها زیاد بشه، چون باعث میشه که مرگ و میر زیاد بشه. اما متاسفانه با بازگشایی سراسری باعث میشه که تعداد زیادی در مدت کوتاهی بگیرن و همون وضعیتی که ما در ابتدا در استان در واقع خوزستان دیدیم در سایر استان‌ها هم خواهیم دید، تا اونجایی که اون شهرهایی که میزان آلودگی خیلی کم بود دقیقاً همون شرایطی رو پیدا کنن که در ابتدا قم و تهران و شهرهای شمالی داشتن.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ سایر کشورها. در بخشهایی از پکن پایتخت چین به خاطر رشد مجدد شیوع ویروس کرونا قرنطینه به اجرا گذاشته شده. در نیوزلند هم که گفته میشد به صفر رسیده آمار ابتلا، دوباره دو مورد جدید مشاهده شده. آیا اینها بقایای موج اول هست یا موج دوم به راه افتاده؟
ببینین این مسئله خیلی مهمی هست. همونطوری که میدونین در ابتدا بحث کرونا در استان ووهان وقتی که شروع شد، کاری که چین کرد این هست که اون استان رو به صورت کامل و جامع در قرنطینه قرار داد و همین مسئله باعث شد شهرهای نزدیکش مثل پکن هم به اون صورت آلودگی وارد نشه. اما به محض اینکه اون قرنطینه ها برداشته شد، انتظار می رفت که در اون شهرهایی که به میزان بالای همگیری صورت نگرفته این وضعیت صورت بگیرد. مثالش مشابهش ترکیه بود که در ابتدا خیلی زود مرزهاشو به چین بست، روسیه بود، هندوستان بود که خیلی سریع بست، اما به محض اینکه این مسئله رو شروع کرد چون تعداد مردمی که آسیب پذیرن بالا هستن، همون وضعیت هم در ترکیه هم در روسیه و هم در هندوستان ایجاد شد و الان هم ما میبینیم در پکن هست. در مورد نیوزلند هم در واقع ما پیش بینی میکردیم که این مسئله پیش بیاد، چون به محضی که شما مرزها رو باز کنید افرادی که در سایر کشورها آلوده هستند با ورودشون باعث میشن که همون وضعیت قبلی پیش بیاد. و شما میدونید با وجود این که گزارش میشه که در 8 میلیون نفر مبتلای رسمی هستند، اما بر اساس تخمین هایی که زده میشه حداقل این ممکنه 20 تا 30 برابر بیشتر بشه و بر اساس آخرین تحقیق که ما در واقع انجام دادیم و الان زیر بررسی هست، خود نیویورک هم نزدیک 60-70% مردم شهرش گرفتن. به خاطر همین تا به این صد نرسی مسئله کنترل نمیشه، مگه اینکه واقعا سیاست ها درست اجرا بشه که متاسفانه در ایران انجام نشده.
بعد دست آخر اینکه جدیداً محققان بریتانیایی از تأثیر داروی دکزامتازون در درمان موارد وخیم کووید 19 خبر دادن. در این مورد تحقیقات چه میگویند و چه تأثیری داره این دارو؟
بله، همونطوری که میدونین بحثی که هست خود در واقع کووید 19 یکی تأثیر خود ویروس هست به بدن، یکی واکنش سیستم ایمنی هست که به دنبال برخوردی که با ویروس داره حمله میکنه به اون قسمت هایی که از ریه درگیر شدن و همون حمله بیش از حدش باعث میشه که تخریبی در عروق در بافت های ریه ایجاد بشه. در واقع این دکزامتازون در واقع یک نوع کورتون هست که باعث میشه که اون حمله‌ای که خود بدن نسبت به ویروس انجام میشه رو شدتش رو کمتر بکنه و هرچه زودتر این کار انجام بشه بهتره. تجربه مشابهش در بیماری‌های آنفولانزا بود، در خود ایران هم دکتر منصوری و گروهش این کارا رو انجام دادن و دیدن چقدر موفقیت آمیز بود و خود ایشان از چند ماه پیش توصیه کرد که ما باید دکزامتازون استفاده کنیم، همون تجربه آنفولانزا رو، و بعد بعضی از پزشکان در فرانسه این کار رو کردن و دیدن نتایج موثری داشت و در نهایت در دانشگاه آکسفورد به صورت یک تحقیقات جامع انجام دادن و دیدن واقعا بسیار موثر هست و خوشبختانه این هست که دکزامتازون در دسترس هست. نکته مهم این هست که قبل از اینکه بعد به مرحله نهایی غیر قابل بازگشت برسه باید دکزامتازون تجویز بشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما تشکر میکنم.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هشدار داده که بیش از 51,000 کودک زیر 5 سال در خاورمیانه و آفریقای شمالی در خطر مرگ هستند. به گفته یونیسف شرایط قرنطینه ناشی از همه‌گیری کووید 19 امکان ارائه خدمات درمانی مناسب به این کودکان را به شدت دشوار کرده و در نتیجه این کودکان در معرض بیماری‌های مختلف و سوء تغذیه شدید قرار دارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در صنعا پایتخت یمن این قبیل تصاویر زیاد به چشم می‌خورد. کودکانی که در اثر عوارض جنگ به سوء تغذیه دچار شدند. اما حالا با همگیری ویروس کرونا وضع بدتر هم شده. تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز آمریکا نشان می‌دهد احتمالاً مرگ و میر سالانه کودکان زیر 5 سال نه فقط در یمن بلکه در سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 11,000 نفر بیشتر شده.
ما بیشتر نگران کشورهایی هستیم که قبلا هم شبکه بهداشت شکننده‌ای داشتند یا ایمنسازی مردم چندان مناسب نبود. جاهایی مثل یمن، سودان یا جیبوتی. اما این نگرانی برای همه کشورهای منطقه وجود دارد.
خطر اصلی که جان این کودکان را تهدید می‌کند، بیماری کووید 19 نیست، بلکه سایر بیماری‌های رایج ممکن است موجب مرگ آنها شود. چرا که امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مثل گذشته وجود ندارد. والدین از رفتن به بیمارستان ها بیم دارند و البته کادر درمانی هم بیشتر درگیر بیماران کووید 19 هستند.
قدم اول اطلاع رسانی به مردم درباره اینکه خطرات عمده‌ای که در کمین کودکانشان است قابل پیشگیری است. بیماری‌هایی مثل عفونت نوزادان بعد از تولد، ذات‌الریه یا سوء تغذیه‌های شدید. همه اینها بیماری‌هایی هستند که با ایمن‌سازی قابل پیشگیری هستند. یا مثلا سرخک، دیفتری، فلج اطفال. دوم، امکان گفتگوی کادر بهداشت و درمان با کودک و والدینش به حداقل رسیده. این تعامل برای جلوگیری از سوء تغذیه شدید یا ایمنسازی کودک در برابر عفونت اطفال لازم است. حالا که تعامل فیزیکی به حداقل رسیده، احتمال انتقال بیماری از کادر بهداشتی به خانواده‌ها یا برعکس وجود ندارد.
اینجا روستایی است در یمن. تمام این راه دشوار برای یک منظور طی می‌شود. واکسیناسیون. اما وقتی همه جا در تعطیلی و نگرانی از ویروس کرونا است، آیا باز هم این پروژه ها اولویت دارد و پیگیری می شود؟ این موضوع یکی از نگرانی های این روزهای یونیسف است. آنها نگرانند در این دوران برنامه های واکسیناسیون به طور مرتب انجام نشود.
یکی از نگرانی‌های اصلی ما در مورد کشورهایی است که تصمیم گرفتند برنامه‌های واکسیناسیون را معلق کنند. بنابراین حدود 15 میلیون کودک در خطر هستند که در مقابل دیفتری یا فلج اطفال واکسینه نشوند.
اینجا در حدیده، یکی از شهرهایی که خط مقدم جنگ در یمن بوده، مردم این گونه مواد غذایشان را به دست می‌آورند. شهرهای دیگر این کشور هم وضع چندان بهتری ندارند. حالا کمک رسانی هم به دلیل قرنطینه سخت‌تر شده است. عوارض کرونا برای مردم کشورهای آسیب پذیر و فقیر شاید خطرناکتر از خود ویروس باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما در روزهای شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در جهت اطلاع رسانی درباره اقدامات دولت‌های خود پیرامون مقابله با کووید 19 فعالیت می‌کردند، با برخوردهای قضایی مواجه شده و حتی زندانی شدند. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، تشکل روزنامه‌نگاران بدون مرز اخیراً لیستی تهیه کرده از فعالان رسانه‌ای که در مورد کرونا اطلاع رسانی کردند و با برخورد قهری دولت‌ها مواجه شدند. این تشکل از این افراد به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی یاد کرده. روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای با چه محدودیت‌هایی مواجه بودند در این رابطه؟
بله، البته این تعدادی که گزارشگران بدون مرز اعلام کردن تعدادی که اندکی هست از روزنامه‌نگارانی که در تمام دنیا تحت فشار قرار گرفتن. در ایران ده‌ها روزنامه‌نگار مورد فشار قرار گرفتن و آزادی بیان محدودتر شده. این از آقای محمود شهریاری به عنوان یکی از اونها یاد کردن، ولی افراد دیگری در ایران بودن، مثل آقای فرزین مصطفایی، آقای مصطفی فقیهی، آقای حسین دهباشی. اینها همه احضار شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن و حتی بازداشت شدن و خب بازجو به اونها گفته که ما در حال جنگ هستیم و وقتی در حال جنگ هستیم، شما وقتی حقایق رو بازگو بکنید میتوانن رسانه های دیگر یا کشورهای به اصطلاح اونا متخاصم از اون استفاده بکنن. و این روند تنها در ایران نیست. در ایران به خاطر از جمله کرونا در این رده بندی که سازمان گزارشگران بدون مرز داشته. رده بندی ایران 3 درجه دیگر هم پایین رفته، در مقام 173 هست در 180 کشور دنیا و فقط تعداد اندکی از کشورها هستند که وضعیتشون از نظر آزادی مطبوعات، از نظر گزارشگران بدون مرز بدتر از ایران، مثل مثلا ترکمنستان و کره شمالی که حتی تا امروز به هر حال در ارتباط با کرونا حتی اعلام نکردن که یک مورد کرونا در کشورشون است که حتما با واقعیت تطابق نداره.
آقای نایب هاشم، یکی از دغدغه های فعالان حقوق بشر در روزهای شیوع کرونا مسئله زندانیانی هست که در خطر ابتلا به این ویروس قرار دارن و یا حتی مبتلا شدن. وضعیت زندانیان در ایران چگونه هست؟ چند ماه پیش برخی از زندانیان به مرخصی فرستاده شدن، اما انگار که به پایان رسیده این دوران و دوباره راهی زندان شدن.
بله، البته خب برای تعداد معدودی تا آخر خرداد ماه که هنوز پایان نیافته تمدید کردن این دوران رو، ولی اکثر اونها بعد از پایان مرخصی بازگشتن به زندان. وضعیت زندان‌ها در تمام جهان به عنوان در واقع یک محیط کشت تلقی میشه، برای اینکه افراد در یک محیط بسته به طور مداوم با همدیگه معاشرت میکنن و خب قطعا فاصله گذاری فیزیکی میان اونها برقرار نمیشه و خب شرایط بهداشت زندان فوق العاده پایین هست و تو این شرایط خب به هر حال میزان کرونا میتونه فوق العاده افزایش پیدا کنه. هفته گذشته صحبتی شد از یعنی آقای اصغر جهانگیر رئیس وقت سازمان زندان ها صحبت از این کرد که 2000 بیمار ایدز و 2000 در واقع مبتلا به ویروس ایدز و همچنین 7000 مبتلا به ویروس هپاتیت سی در زندان هست و این دو برابر تا 3 برابر رقمی هستش که در خارج زندان هست. اگر این رو قیاس بکنیم در ارتباط با کرونا، باید حداقل، یعنی اگه با آمار کشوری مقایسه بشه، حداقل باید 500 نفر کرونا گرفته باشن، ولی از اونجا که در زندان اراضی که گفتم وضعیت خیلی بدتر هست، میتونه 1000 یا 1000 نفر در حال حاضر مبتلا به ویروس کرونا باشن و خب خیلی خطرناک هست این در محیط زندان، برای اینکه میتونه در واقع خوشه‌ای گاه افزایش پیدا کنه و همونجور که مثلا در یک مجلس عزاداری یا عروسی روزهای قبل صحبت از این کردن که ناگهان 70 نفر مبتلا شدن، بنابراین در یک زندان میتونه همینطور خوشه‌ای 10 نفر مبتلا بشن و کشف بشن در این یا آن زندان.
خب یکی دیگر از مسائل مطرح در این روزها و هفته ها وضعیت شیوع کرونا در مناطقی هست که در اونها تنش و جنگ وجود داره، به عنوان مثال در یمن. چه مخاطراتی تهدید میکنه شهروندان رو در این مناطق؟
بله، در یمن شما میدونید که یکی از آخرین کشورهایی که اعلام کرد ویروس کرونا درش وجود داره، در واقع در تاریخ 22 فروردین، فقط بعد از اون کشور لسوتو هست که اعلام کرده که در اون کشور کرونا وجود داره و بعد از اینکه اولین بار اعلام شد، مثل ایران که به مدت کوتاهی بعد از گفتن اولین مورد موارد زیادی از مرگ و میر دیده شد و اصولا با مرگ و میر آغاز شد در ایران، در این کشور هم الان آمار مرگ و میر بالا رفته، چند صد نفر تا حالا فوت کردن و خب از اونجایی که آمار مرگ و میر کلی در این کشور بسیار بالاست، شاید آمار کرونا چندان واضح نباشه. باید تصور کرد که چندین برابر این آمار در کشوری مثل یمن کشته شدن، ولیکن وقتی که در اثر بمباران یا درگیری داخلی میزان کشته هم به راحتی مشخص نیست و اطلاعات به خوبی به خارج از یمن درج نمی کنه، بنابراین خیلی نگرانی در مورد کشورهای مثل یمن، سوریه و بسیاری از کشورهای آفریقایی وجود داره که درگیر جنگ هستن.
بسیار سپاسگزارم حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
اما وزیر خارجه ایران در واکنش به طرح قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد آژانس به گفته او ابزار دست دولت ترامپ برای نابودی برجام شود. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان که از امضا کنندگان برجام هستند، پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام آژانس آماده کردند و در آن خواهان همکاری کامل ایران با آژانس شدند. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران دیروز سه‌شنبه از اروپا برای ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجازه بازدید از دو تأسیسات در این کشور انتقاد کرد. سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای در نشست جاری شورای حکام آژانس پیشنویس قطعنامه‌ای را در این زمینه مطرح کردند. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اقدام اروپایی‌ها را غیرسازنده خواند. او به سه کشور اروپایی هم هشدار داد که اگر نمی‌توانند برجام را نجات دهند، لااقل شرایط را پیچیده‌تر نکنند. بنابر گزارش‌ها، این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا دسترسی به دو مکانی را فراهم کند که احتمال دارد در سال‌های گذشته فعالیت‌های هسته‌ای در آنجا انجام می‌گرفته. دو تأسیساتی که آژانس در دو گزارش اخیر خود گفته ماه‌هاست از ایران می‌خواهد تا به بازرسانش اجازه دسترسی به آنها را بدهد، اما تهران مخالفت می‌کند. I note
with serious concern. من با نگرانی شدید یادآور می‌شوم که بیش از 4 ماه است که ایران به ما اجازه دسترسی به دو مکان را نداده و تقریباً 1 سال هست که از ورود به بحث‌های اساسی برای پاسخ به پرسش‌های ما در رابطه با مواد هسته‌ای اعلام نشده احتمالی و فعالیت‌های مرتبط با هسته‌ای خودداری کرده. Nuclear material and nuclear
related activities. تهران در روزهای اخیر بارها به گزارش تازه آژانس اعتراض کرده. روز دوشنبه هم در واکنش به گزارش اخیر مدیر کل آژانس، این نهاد را تهدید به اقدام متقابل کرد.
طبیعی هست که اگر تصمیم غیر سازنده گرفته بشه، امکان داره که جمهوری اسلامی ایران واکنش درخوری به این تصمیم اونها نشون بده که احتمالاً حدس خواهند زد که تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه خواهد بود.
ایران بارها تاکید کرده که درخواست بازدید از این دو تأسیسات از سوی آژانس تحت فشار آمریکا و اسرائیل است. موضوعی که 3 ماه پیش و به دنبال انتشار گزارش آژانس در آن زمان از سوی مقام‌های ایرانی مطرح شده بود.
موضوع اصلی فراهم کردن دسترسی تکمیلی به یک یا دو مکان نیست. نکته مهم این است که چنین درخواستی باید بر اساس دلایل و اصول مشخصی مطرح شود که منطبق بر اسناد آژانس باشد. البته 2 مورد درخواست اخیر برای دسترسی تکمیلی حائز چنین
واشنگتن در ماه‌های گذشته با تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، رایزنی‌ها در این زمینه را آغاز کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران که حدود 5 سال پیش با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه به دست آمد، مهر ماه امسال این تحریم‌ها لغو خواهد شد. آمریکا که از این توافق خارج شده، سعی دارد جلوی این اقدام را بگیرد.
ما از این توافق هسته‌ای بسیار بد با ایران خارج شدیم و کارزار فشار حداکثری ما دارد نتیجه می‌دهد. ما همچنان به فشار بر این حکومت ادامه خواهیم داد تا ایران همانند یک کشور عادی رفتار کند و دست از تهدید مردم این کشور و همسایگان خود بردارد. این حکومت هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند.
تهران از 1.5 سال پیش دست به کاهش تعهداتش در برجام زد. این اقدام واکنشی به بازگشت تحریم‌های آمریکا و به گفته ایران بی‌عملی اروپا برای راه‌اندازی سازوکار مالی اینستکس بود. حالا باز هم از 3 قدرت اروپایی ناامید شده و روی حمایت 2 کشور روسیه و چین حساب می‌کند.
نامه 2231 از بعض دستاوردهای مهم برجام که آمریکایی‌ها در اون زمان پذیرفتند و الان میخوان به دلیل تغییر رژیم خودشون در واقع تعهدات خودشون رو زیرش بزنن. مواضع ما و روسیه و چین و تعداد دیگر از کشورها در این زمینه کاملا همسان هست.
روسیه همپیمان ایران و رقیب دیرین آمریکا دیروز اعلام کرد که جلوی قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه ایران را خواهد گرفت.
در وین تحولاتی در جریان است. دوستان غربی ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هم مشغول بررسی ایده هایی هستند. ما با هر گونه تلاشی که با استفاده از شرایط موجود به دنبال اقناع شورای امنیت برای ترویج دستور کاری ضد ایرانی باشد به شدت مخالفت خواهیم کرد.
با بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حالا پای اعضای برجام هم به آن کشیده شده، قطعنامه پایانی نشست حکام می‌تواند در سرنوشت برجام نقشی تعیین کننده داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که ایران به بازرسانه نهاد اجازه دسترسی به دو سایت رو نداده. آیا ایران ملزم بوده که اجازه این دسترسی رو بده و آیا این ممانعت عواقبی هم در پی خواهد داشت؟
برای بررسی التزام یا عدم التزام ایران به ارائه دسترسی به بازرسان آژانس، بهتر این رو از برجام اول تفکیک بکنیم، به خاطر اینکه برجام طبیعتاً در ماه‌ها و سال‌های گذشته یک بخش مهمی از توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. فرض کنیم مثلا برجامی در کار نمی‌بود. طبق NPT یا پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران موظف است به اینکه اگر بازرسان آژانس خواستن که دسترسی داشته باشن به یک سایت برای بازرسی، برای تایید صلح آمیز بودن به برنامه هسته‌ای یک کشور، حالا مثل ایران که یکی از اهداف NPT است، ایران ملزم است که این دسترسی رو بده. طبق گفته خود آقای گروسی، مدیر کل آژانس، و همچنین بعضی دیگه از دیپلمات‌ها، سابقه نداشته تا الان که کشوری این قطع کنه دسترسی بازرسان رو به یک سایت که درخواست رسمی شده که این دسترسی رو بدن، منهای اون داستان کره شمالی که همزمان اصلا از NPT خارج شد. بنابراین طبق معاهداتی که مانند NPT، بله، ایران باید این دسترسی رو بده. فرای اون مسئله که خب آژانس بین المللی انرژی اتمی ناظر هم هست بر حسن اجرای برجام از نظر فنی، و خب در گزارش های دوره‌ای هم که ارائه میده به شورای حکام این رو میگه. از تبعات گفتید، تبعات البته بسیار میتونه گسترده باشه، اما یکی از تبعات فوریش اینه که این گزارش ممکنه بعد از اینکه رفت به دبیر کل سازمان ملل متحد میرود، یک نکتهش به شورای امنیت، و شورای امنیت هم خب میدونیم که الان کیس ایران بسیار پیچیده است به خاطر قطعنامه 2231 و احتمال بازگشت بالقوه تحریم‌های پیشین. حالا اگر وقت شد من این رو بیشتر هم بهش خواهم پرداخت.
خب، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته در مسکو اعلام کرد که ایران در قبال آژانس با شفافیت عمل کرده اما اجازه نخواهد داد به گفته او بر مبنای اطلاعات جاسوسی با این کشور برخورد بشه. چه مبنایی داره این سخن آقای ظریف؟
این گفته رو پیشتر هم برخی از دیپلمات‌های دیگر ایران گفته بودن. سخنگوی وزارت خارجه آقای موسوی هم همین اشاره کرده بود. آقای غریب آبادی بهش اشاره کرده بود، گفته بود این اطلاعات رو اسرائیل داده، بنابراین ما بر مبناش کار نمی‌کنیم و دسترسی نمی‌دیم. چیزی که در همین رابطه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، 3 ماه پیش گفت، خبرنگاران اینو به صراحت ازش پرسیدن، گفت ببینید، فارغ از اینکه چه کشوری این اطلاعات رو در اختیار آژانس گذاشته، این اطلاعات الان مال آژانسه. آژانس به صورت مستقل این راستی آزمایی کرده و تاییدش کرده. احتمالاً اشارهش بود به یافتن ترس هایی از اورانیوم در ترقوزاباد که مورد ادعای اسرائیل بود. بنابراین آژانس اینو رد نمی‌کنه که، یا تایید هم نمی‌کنه که اطلاعات رو از اسرائیل یا کشور دیگری گرفته، ولی میگه که این اطلاعات الان اطلاعات آژانسه و بر مبناش ما درخواست دسترسی کردیم و ایران باید دسترسی بده، چیزی که آژانس میگه.
خب، وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که در صورت برخورد آژانس، ایران با واکنش مناسب پاسخ خواهد داد. این واکنش چه میتونه باشه و آیا تبعاتی برای جمهوری اسلامی هم خواهد داشت؟
پیشتر برخی مقام های جمهوری اسلامی زمزمه هایی کردن از احتمال خروج یا پیشنهاد خروج ایران از NPT. اگر چنین تصمیمی که من بعید میدونم خیلی گرفته بشه، ببینید، از نظر خود چارچوب NPT، خب یک کشور اگر این معاهده رو مخالف امنیت ملیش ببینه میتواند خارج بشود، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش مورد ظن جامعه جهانی است و احتمال اینکه به طرف بمب هسته‌ای بره رو میده جامعه جهانی، برای همین تبعات بسیار جدی میتونه داشته باشه، از جمله اینکه غیر از مسئله تحریم ها رفتن ذیل فصل 7 در واقع منشور ملل متحد رو ممکنه با خودش بیاره، که غیر از مسئله تحریم در بند 42 مسئله اقدام نظامی هم هست. من فکر میکنم اگر کشوری مانند جمهوری اسلامی که در حال حاضر هم جامعه جهانی به برنامه هسته‌ایش اعتماد نکرده، برجام یکی از در واقع پیامدهای اون بوده، بخواد سراغ یه همچین چیزی بره، یک خودکشی زده که خب متاسفانه عواقب ویرانگری هم میتونه برای کل ایران به وجود بیاره. من فکر میکنم که امیدوارم البته که منظورشون این گزینه نباشه، خارج از این گزینه هم احتمالاً گزینه اجرایی محکم دیگر جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. در روزهای گذشته چند تن از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اعضای کانون نویسندگان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محکوم و زندانی شدند. برای گفتگو درباره جزئیات و دلایل این مسئله همراه میشیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، این حکم‌ها بر اساس چه اتهاماتی صادر شده؟
خب میدونیم که قبلا رضا خندان مآبادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن رو سه عضو کانون نویسندگان رو هر یک کدوم رو به 6 سال زندان محکوم کردن. اتهامشون هم این بوده که عضویت در کانون نویسندگان انتشار خبرنامه داخلی یا اینکه می‌خواستن یک کتابی رو درباره 50 سال تاریخ کانون نویسندگان ایران آماده بکنن برای انتشارات داخلی و شرکت در مراسم بزرگداشت شاملو. حالا آقای خسرو صادق بروجنی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و روزنامه‌نگار بسیار خوبی هم هست، او رو محکوم کردن به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، که همه اینها البته به کارهایی که او کرده، یعنی گزارشهایی که منتشر کرده، هیچ ارتباطی نداره، به 7 سال زندان محکوم شده که 5 سالش قابل اجرا هست. او در زمینه حقوق کارگران، نمیدونم بازار و کار و غیره، گزارشهای بسیار خوبی نوشته. آرش گنجی رو، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان رو، که کتابهایی هم ترجمه کرده، وثیقه‌شو افزایش دادن، به زندان بردن و او اتهامش هم گفتن که عضویت و همکاری با گروه های ضد انقلاب، تو نمیدونم اقدام علیه امنیت، و اینا همیشه این اتهامات ثابتی است که تکرار میشه. کیوان صمیمی هم که میدونیم او رو به 3 سال زندان محکوم کردن، باز به اتهامات شبیه به این. و جالب این استش که آقای مسعود حکم‌آبادی، تهیه کننده تئاتر در مشهد، رو به دلیل اینکه شرکت نکرده بود در جشنواره فجر در اعتراض به اون ماجرای به اصطلاح سرنگون کردن هواپیمای مسافر برای اوکراینی، او رو هم به 3 سال زندان محکوم کردن، گفتن فعالیت تبلیغات علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، در حالی که او در جشنواره فجر شرکت نکرد.
آقای سرکوهی، حالا گذشته از اتهامات عنوان شده، دلیل اصلی صدور این حکم ها در موقعیت کنونی چیست؟
چند تا دلیل داره، یا در واقع حکومت به چند انگیزه داره این کار رو میکنه. یکی این کسایی که اینا دارن پیام میدن به دیگران که ما به اصطلاح سختگیر هستیم، ما زندان میکنیم، ما شکنجه میکنیم، ما محکوم میکنیم، و هدف این پیام ها این هستش که دیگران رو ناامید بکنن، بترسانند و از به اصطلاح اعتراض دیگران، یا حتی اینجا دیگه پای اعتراض هم در وسط نیست، از نوشتن دیگران، از اینکه اعضا عضو کانون نویسندگان باشن بترسن، ترسوندن و ایجاد فضای ترب و وحشت هستش. در این حال هم توجه بکنیم که الان موقعیت در ایران بسیار بحرانی هست، بحرانی تر هم خواهد شد. خود حکومت هم پیش بینی کرده که بعضیاشون حتی در مصاحبه هاشون هم گفتن که ما با شورش های شهری مواجه خواهیم شد، ما با اعتراضات مواجه خواهیم شد، و در واقع اینها دارن همه نقطه های مقاومت و مبارزه مدنی رو روزنامه‌نویس، نمی‌دونم چون اینا احزاب و سازمان های سیاسی رو که سرکوب کردن، حالا این نقطه های مقاومت مدنی در جامعه وجود داره رو میخوان در واقع سرکوب کنن، خفه بکنن، چون از بحرانی که در پیش هست میترسن. هدف اصلی در واقع این هستش که خودشون رو برای اون بحرانی که در پیش هست و بحرانی که همکنون باش درگیرن آماده بکنن و فضای سانسور و خفقان رو پررنگ‌تر بکنن. و البته یک هدف ثابت هم همیشه داشتن، سرکوب کانون نویسندگان، هدفی که از قبل از انقلاب هم همه حکومت‌ها داشتن و موفق هم نشد.
بله، بسیار ممنون آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
اما غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر در جریان اعتراضهای آبان 98 رو جعلی توصیف کرده و گفته ما اصلا چیزی به اسم نیزارها نداشتیم. استاندار خوزستان افرادی رو که درباره کشتار ماهشهر گزارش دادند بدخواهانی نامیده که به گفته او با مملکت و نظام و انقلاب مشکل دارن. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که نگاهی کرده به بازتاب این صحبت‌ها در شبکه‌های اجتماعی. به به خصوص توییتر. چه گفتند کاربران بنیامین؟
یعنی خب همونطوری که تو اشاره کردی این حرفا در حالی بیان میشه که چندین گزارش در رسانه‌های مختلف خارج کشور به خصوص منتشر شد از ماجرای نیزارهای در واقع ماهشهر و حتی بردن سلاح‌های نیمه سنگینی مثل دوشکا به اونجا بعد از اینکه حالا معترضین فرار کرده بودن به نیزارها پناه برده بودن. این گزارش ها منتشر شد. علی مصدقی در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته به لطف تکنولوژی‌های غربی که در اختیار ماست ما این موضوع رو ثبت کردیم تا آیندگان بدونن که چه اتفاقی افتاده و چه رخ داده در نیزارهای ماهشهر و این نشون میده که تکنولوژی در واقع اجازه نمیده که چیزی پنهان بمونه، جنایتی پنهان بمونه. شهاب‌الدین نظری اما اشاره کرده به اوضاع احوال در واقع ناخوشایند خوزستان و خبرهایی که از اونجا میرسه و گفته که این آقای استاندار در حال خوشخدمتی به حکومت و استبداد هست به تعبیر این کاربر و برای همین هم میدونه که رمز ماندگاری در چنین سیستمی اینه که برای پنهان کردن اتفاقات دیگه در واقع شما دست به چنین حرفهایی بزنید و چنین حرفهایی رو بر زبان بیارید. کاربری به نام مرجان هم اشاره کرده به اوضاع نابسامان خوزستان به خصوص بیابی و وضعیت بد معیشتی بسیاری از مناطق محروم خوزستان با اینکه از در واقع نعمت نفت هم برخوردارن و گفته که خوزستان جاییه که آب نداره، هوا برای نفس کشیدن نداره، حالا دیگه نیزار هم ماهشهرش نداره. اما علی حسین قاضی زاده هم اشاره کرده به این موضوع و گفته که اونهایی که میگن در ماهشهر چیزی به نام نیزار نداریم و این اتفاق نیفتاده همونهایی هستن که میگن در ایران زندانی سیاسی نداریم. برای اونها اصلا ما وجود نداریم و مردم ایران وجود نداریم.
بنیامین، آیا کاربری بعد از این اظهار نظرهای استاندار خوزستان به پرونده فساد مالی و رشوه‌گیری این آقای استاندار و همسرش هم اشاره کرده؟
اتفاقا چندین توییت مهدی زده شده در همین باره که گفتی و گفت یک کاربری به نام آرمان گفته که چون پای در واقع رشوه و اختلاس میلیاردی در میانه و به نوعی همسر استاندار خوزستان هم متهم شده در دادگاه، این استاندار میدونه که هرچه پیشانیش رو در واقع بیشتر سیاه بکنه و کرنش بیشتری بکنه در جلوی حکومت میتونه در واقع یک جورای پرونده رو از دید افکار عمومی تا حدودی پنهان بکنه. کاربر دیگری هم گفته انکار ماجرای نیزار ماهشهر تکرار سکانس رایج دومتکانی برای حکومت درست زمانی که این آقا در مزان اتهام فساد مالی و دریافت رشوه قرار گرفته خودش و همسرش، در واقع میاد و به نوعی با بیان این موضوعات سعی در فرافکنی داره تا اون اتهام در واقع فراموش بشه.
بله، بسیار ممنون بنیامین از اینکه با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
ممنون است.
کره شمالی دفتر ارتباطات خود با کره جنوبی را در شهر مرزی کائسونگ منفجر کرد. انفجار این دفتر تنها چند ساعت پس از تهدیدهای کره شمالی در مورد اقدام نظامی علیه کره جنوبی انجام گرفته. تنش‌ها میان دو کره در هفته‌های اخیر بر سر ارسال بالون‌های تبلیغاتی علیه پیونگیانگ از خاک کره جنوبی افزایش یافته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
این تصاویر مربوط به دو سال پیش و زمانی است که دفتر ارتباطی کره شمالی و کره جنوبی با حضور مقام‌های دو کشور در شهر مرزی کوئسونگ افتتاح شد. دفتری برای دیدار مقام‌های دو کره با هدف گفتگو و تنش‌زدایی از روابط پرتنش دو کشور. این هم تصاویر دیروز این دفتر است که از سوی کره شمالی منفجر شد. از 6 ماه پیش تا کنون این دفتر که در خاک کره شمالی قرار داشت به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود.
تخریب یک طرفه دفتر ارتباطی مشترک میان کره شمالی و جنوبی اقدام بی‌سابقه و بی‌منطق است که نباید اتفاق می‌افتاد. ما به شدت اعتراض خود را اعلام می‌کنیم.
تنش در روابط دو کره در هفته‌های اخیر بالا گرفته. کره شمالی سه‌شنبه گذشته ابتدا خط ارتباطی خود را با سئول قطع کرد. این خط ارتباطی برای ارتباط مستقیم میان رهبران دو کره برقرار شده بود تا در صورت بروز اختلاف یا درگیری میان دو کشور بتوانند از این طریق مسائل را پیگیری کنند. این هفته هم کره شمالی هشدار داده بود که آماده است تا نیروهای ارتش را در منطقه عاری از سلاح در مرز دو کره مستقر کند. افزایش تنش در شبه جزیره کره بر سر این بالون هاست که پیونگیانگ را به شدت عصبانی کرده. بالون های حاوی اعلامیه علیه رهبران کره شمالی و اخباری که مردم در شمال اجازه دسترسی به آن را ندارند. این بالون ها از سوی شهروندان کره شمالی که موفق شدند به همسایه جنوبی فرار کنند ارسال می شود. حکومت کره شمالی این بالون ها را تهدیدی علیه خود می بیند و کره جنوبی هم در روزهای گذشته سعی کرده تا جلوی ارسال آنها را بگیرد.
دولت از این به بعد فعالیت‌های مربوط به ارسال اعلامی و کالا به کره شمالی را کنترل خواهد کرد و بر اساس قانون با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره مصادف شده با 20مین سالگرد برگزاری اولین نشست مشترک دو کشور از زمان جنگ کره. در آن زمان کیم داو جونگ رئیس جمهوری وقت کره جنوبی و کیم جونگ ایل رهبر وقت کره شمالی در پیونگیانگ دیدار کردند. تلاش‌های رئیس جمهوری وقت کره جنوبی برای برقراری صلح میان دو کره جایزه صلح نوبل را نصیب او کرد. 3 سال بعد اما با تغییر دولت در کره جنوبی سیاست‌های سئول در مقابل همسایه شمالیش تغییر کرد و نزدیک به 18 سال طول کشید تا دوباره رهبران دو کره با یکدیگر ملاقات کنند. 2 سال پیش در دیداری تاریخی میان مون جائین و کیم جونگ اون رهبران کره جنوبی و شمالی توافقنامه‌هایی از جمله در زمینه توقف اقدامات خصمانه علیه یکدیگر امضا شد. رئیس جمهوری کره جنوبی از زمان به قدرت رسیدن در این کشور بر سیاست تنش‌زدایی در شبه جزیره تاکید کرده.
مهمترین مسئله تو روابط میون دو کره اعتماد میون دو طرفه و ما باید با گفتگوهای پیاپی این اعتماد رو بسازیم. من از کره شمالی میخوام که در گفتگو رو نبنده.
انفجار دفتر ارتباطی دو کره حالا سیاست تنش‌زدایی رئیس جمهوری کره جنوبی را به چالش کشیده. سیاستی که اگر شکست بخورد میتواند تلاش‌ها برای برقراری صلح در شبه جزیره کره را دوباره برای سالها به تأخیر بیاندازد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تنش‌ها بین دو کره همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، روز گذشته اعلام شد که کره شمالی دفتر ارتباطی خودش رو در نزدیکی سئول با کره جنوبی منفجر کرده. چرا این اقدام انجام شده و آیا این به معنای پایان هر گونه امکان مذاکره دیپلماتیک بین دو کشور هست؟
بله، این اقدام کره شمالی در ادامه یک سری اقداماتی که کره شمالی در هفته ها روزهای اخیر انجام داده در رابطه با عدم رضایتش از روند به اصطلاح پیاده کردن توافقاتی که در رابطه با مذاکرات صلحی که با آمریکا و کره جنوبی داشتن انجام داده. اول خط قرمز تلفنی ارتباطیشون رو قطع کردن، الان هم که این دفتر به اصطلاح تماس دو جانبه رو که 2 سالی بود فعال بود اینو منفجر کردن. اون چه که مسلم است این است که کره شمالی به شدت از به اصطلاح نتایج این موافقاتی که با آقای ترامپ و با کره جنوبی کردن ناراضی و به اصطلاح میخوان به کره جنوبی فشار بیارن که به وعده هاشون عمل بکنن و به خصوص در یکی دو مورد پروژه اقتصادی و تجاری که بسیار کره شمالی نیازمندش است به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی در اونجا که به دلیل کرونا حتی تشدید هم شده. از این لحاظ من فکر نمی کنم الزاماً کره شمالی بخواد در مذاکره رو کلن ببنده، ولی قطعا اونا میخوان یک فشار خیلی مشخص و معینی رو و خیلی سمبولیک رو هم وارد بکنن که رهبران کره جنوبی وادار بشن که هم موضع خودشون رو کم تغییر بکنن، هم به آمریکا فشار بیارن که به اون وعده‌ای که به کره شمالی در توافقاتی که با ترامپ انجام گرفته بود بین کیم جونگ اون و ترامپ به این عمل بکنن.
خب کره جنوبی چه موضعی اتخاذ کرده در مورد این مناقشات؟ کره شمالی اینگونه که نشون داده بی تمایل نیست به اقدام نظامی، اما طرف مقابل چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
کره جنوبی کلن سیاستش در رابطه با کره شمالی برای دهه‌های متمادی بسیار متأثر از رویکرد در واقع دولت آمریکا و تا حدود کمتری ژاپن بوده. در این نتیجه استقلال بسلا دیپلماتیک آنچنانی خودش نداره، ولی این دو سال اخیر که پرزیدنت مون که در طیف سیاست کره جنوبی به اصطلاح راست ببخشید چپ میانه محسوب میشه، تلاشای کردن که بالاخره روابطشون رو خودشون رو یکم ترمیم بکنن هم با چین به خصوص و هم با کره شمالی، ولی نهایتاً این که کره جنوبی چقدر بتونه به این به اصطلاح اتحاد مجدد تو کره جامعه عمل بپوشونه مستقیما بستگی به این داره که ایالات متحده تحریم‌های شدیدش رو از روی کره شمالی برمی‌داره یا نه. از این لحاظ به نظر میرسه خود دولت کره جنوبی و بخش بزرگی از جامعه کره جنوبی مایل هستن که بهبود روابط حاصل بشه، ولی این بهبود روابط در واقع بخشی از یک توافق بزرگتر منطقه‌ای باید باشه که در اون کره جنوبی الزاماً خیلی نفوذ زیادی نداره بر روش.
خب نقش خواهر کیم جونگ اون رو در اتفاقات هفته‌های اخیر چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا خواهر رهبر کره شمالی بسیار پررنگ ظاهر شده در عرصه سیاسی این کشور طی هفته‌های اخیر؟
بله درسته. میدونه چند هفته پیش وقتی که خبر این رسید که گویا رهبر کره شمالی مریض شده و از انظار عمومی پنهان بود و خواهرش خیلی در از انظار عمومی ظاهر شد، هم خیلی بحث بر سر این بود که این چه کسی هست و چه نقشی خواهد داشت. اون مقدار که من در این باره مطالعه کردم به نظر میرسه خواهر رهبر کره شمالی روابط بهتری یا نزدیکتری با چین داره که در تمایز با خود کیم جونگ اون هست که در اوایل اومدن به قدرت اتفاقا عموش رو به دلیل اتهام اینکه گویا جاسوس چین بوده اعدام کرده و سعی میکرده نوع سیاست مستقل از چین ادامه بده. در نتیجه اگر این درست باشه و خواهر رهبر کره شمالی نقش مهمتری رو داشته باشه در این دوره اخیر، احتمالاً اعمال نفوذ چین روی سیاست‌های کره شمالی در رابطه با کره جنوبی و آمریکا بیشتر میشه که این هم مهم هست، چون میدونید که چین الان درگیر یک جنگ تجاری و دیپلماتیک با آقای ترامپ هست با آمریکا بر سر کرونا، بر سر تعرفه ها و اینها. در نتیجه هیچ بعید نیست که چین در واقع بخواد که کره شمالی موضع یکم سفت و سخت‌تری اتخاذ بکنه و این رو از طریق خواهر رهبر کره شمالی اعمال بکنه بر سیاست‌های کره شمالی.
بله بسیار ممنون کامران متین از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
در اکوادور فوران فعالترین آتشفشان این کشور به نام سانگی بسیاری از مناطق درگیر شیوع ویروس کرونا را با خاکستر سفید پوش کرد. مردم این مناطق که با شیوع بیماری کووید 19 و عوارض تنفسی ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند، حال با چالش تنفس خاکسترهای آتشفشانی مواجه هستند. گزارشی ببینیم در همین رابطه.
اینجا گوایاکیل بزرگترین و اصلی ترین شهر بندری اکوادور است. بعد از ویروس کرونا خاکسترهای آتشفشانی گرفتاری جدید مردم این شهر شدند. فوران آتشفشان سانگی در منطقه آمازون اکوادور چندین شهر را با خاکستر پوشانده است. با توجه به تأثیرات جدی خاکسترهای آتشفشانی بر سلامت مردم، نگرانی‌ها در حال افزایش است. تنفس این خاکسترها مشکلات تنفسی و ریوی به دنبال دارد. آتشفشان سانگی از یک سال پیش تا کنون فورانهایی نسبتاً ملایم داشته که به دلیل دور بودن از مناطق شهری تأثیر چندانی بر این مناطق نداشت. اما تغییر الگوهای باد باعث شد خاکسترهای آتشفشانی به سمت سواحل شهرها و بزرگترین شهر اکوادور گوایاکیل بروند.
این دومین باره که این اتفاق میفته، اما این دفعه خیلی شدیدتره. خاکستر همه جاده ها و اتومبیل ها رو پوشونده.
فرودگاه گوایاکیل تمام پروازهایش را برای تمیز کردن باند فرودگاه لغو کرد. مقامات برای جلوگیری از مشکلات احتمالی تنفسی خاکسترهای آتشفشانی را از اماکن عمومی پاک کردند. بعضی از جاده‌ها در استان‌های چمبرازو و لاسریوز نیز بسته شدند.
من برای تمیز کردن خاکستر از شلنگ آب استفاده کردم، چون خاکستر رو به راحتی نمیشه تمیز کرد. من 3 حیوان خونگی دارم. به خاطر سلامت اونا و کمک به مردم محله این کار میکنم. البته یکی از همسایه‌ها اومد و به هم کمک کرد تا اینجا رو تمیز کنیم.
در ماه مارس بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه گوایاکیل گزارش شد. شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر فشار زیادی بر سیستم بهداشتی وارد کرد و مقامات شهر مجبور به جمع‌آوری پیکر قربانیان از خانه ها شدند. وزارت بهداشت اکوادور در ماه جاری اعلام کرد سرعت شیوع این بیماری کمتر شده و میزان مرگ و میر به کمتر از 10 نفر در روز رسیده است.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هشدار سه‌رقمی عنوان گزارشی است در روزنامه جامعه جمع درباره بازگشت شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران به بالای 100 نفر. این روزنامه نوشته که تا چند روز پیش مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا تأکید داشتند که موج دوم کرونا رو قبول ندارن، به این دلیل که افزایش شمار ابتلای روزانه از نظر اونها مهم نبود، بلکه شمار مرگ و میر رو میگفتن که مهم هست. و حالا روزنامه جامعه جمع نوشته که این عدد که به حدود 50 نفر در روز هم رسیده بود، 50 مرگ در روز، حالا بار دیگر از 100 گذشته، ابتدا 107 نفر بعد 113 نفر، به نوشته روزنامه جامعه جمع 117 نفر هم در روز سوم جان خودشون رو از دست دادن. یعنی هر روز اینقدر تلفات داشته و شمار جان باختگان رو به افزایش هست. تاکید این روزنامه اینه که دیگه حالا با این افزایش مرگ و میر موج دوم تایید شده در عمل. آقای رضا ملک‌زاده که معاون تحقیقات وزارت بهداشت هست در گفتگو با روزنامه جامعه جمع همین موضوع رو تایید کرده و گفته نه تنها موج دوم بلکه موج سومی هم در راه هست و تاکید کرده که این موج دوم و سوم مرگبارتر از موج اول شیوع کرونا در ایران خواهد بود. موضوع دیگری که آقای ملک‌زاده در گفتگو با روزنامه جامعه جمع مطرح کرده این هست که گفته سه شهر ایران در حال حاضر بیش از 60% ساکنانش ابتلا پیدا کردن به کرونا و دچار ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای شدند. به طور ضمنی هم ایشون اشاره کرده و همینطور روزنامه جامعه جمع که سیاست دولت و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر همین هست، یعنی رسیدن به ایمنی جمعی و گله‌ای که از طریق ابتلای حدود 60-70% شهروندان ممکن هست ایجاد بشه، که البته این میزان تلفات رو بسیار بالا خواهد برد و شمار بیشتری هم جان خودشون رو از دست خواهند داد. روزنامه ستاره صبح در همین خصوص گفتگویی داره با محمد رضا محبوب‌پر که جامعه شناس هست و کسی است که درباره همه‌گیری تحقیق کرده و ایشون در این گفتگو تاکید کرده که اراده حاکمیتی مسئولان و عزم ملی تنها میتونه عبور از کرونا رو رقم بزنه. تاکید کرده که دغدغه دولت در حال حاضر بیشتر اقتصاد و معیشت هست و به همین دلیل توجه دولت به سلامت شهروندان، حفظ جان مردم کاهش پیدا کرده، در حالی که مقام‌های دولتی هر روز مردم رو مقصر معرفی می‌کنن درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران. آقای محبوب پر تاکید کرده که این دولت هست که ارادش و هدفش در حال حاضر تغییر کرده. نکات دیگری هم در این گفتگو بهش اشاره شده. ایشون تاکید کرده که ایران در حال حاضر اولین کشوری است که به طور رسمی موج دوم شیوع کرونا در اون تایید شده. آمارها، اسناد و ارقام این رو نشون میده، شمار جان باختگان، شمار مبتلایان. نکته دومی که ایشون در این گفتگو اشاره کرده که ایران رتبه اول رو در میان همه کشورهای دنیا به لحاظ جان باختن کادر درمان، یعنی شامل پرستاران و پزشکان، به خودش اختصاص داده. و آقای محبوب پر در گفتگو با روزنامه ستاره صبح گفته قطعا تعداد جان باختگان از این پس افزایش پیدا خواهد کرد، با این تفاوت نسبت به موج اول که این بار جوانان، نوجوانان و کودکان هم کسانی هستند که در فهرست جان باختگان قرار خواهند گرفت و شمار بیشتری از اونها جان خودشون رو از دست میدن. نکته دیگر هم گزارشی که در روزنامه همشهری چاپ شده، روزنامه همشهری نوشته تمام پروتکل هایی که دولت یا دستورالعمل هایی که اعلام شد ستاد ملی مدیریت کرونا رو ابلاغ کرده، در عمل هیچ نظارتی برایش نیست و هیچ ابزاری هم وجود نداره برای نظارت بر این پروتکل ها و در نتیجه در بسیاری جاها این موضوع رعایت نمیشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.